اینکه عالم آخرت رو یک محیط وسیعی بدانیم، نه صرفا یک محیط محدودی که صرفا با عذاب همراه باشه، و اینکه قائل به تجرد روح باشیم. بعد بینشی و تغییر بینشی از این جهت بسیار جدی و مهمه که انشالله این بحث رو در برنامه آینده دنبال خواهیم کرد. تشکر میکنم از جناب استاد جبرئیل.
سلامت باشین، ببخشید.
از شما شنوندگان محترمم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو به ایزد منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارش.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
نوزدهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع قاری قرآن مبلغ پیام‌های الهی.
شما بدانید که باید مصداق الذین یبلغون رسالات الله باشید، باید خودتون رو تطبیق کنید با این آیه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حداکثر تا نیمه آبان ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی قرآن شورا.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف، سپاسگزاریم از همراهیتون با این شبکه رادیویی 329-551 و 552 با پیش شماره 025 در اختیارتون هست تا تماس بگیرید و نظرهاتون رو بگید یا به 3553 پیامک ارسال کنید و با ما در ارتباط باشید. اما در این ساعت از برنامه های رادیو معارف میخواییم برنامه پرسمان تربیتی رو تقدیم حضور شما بزرگواران کنیم که در این برنامه پاسخ گفته میشه به سوالات تربیتی شما عزیزان. دعوت میکنم به مدت 40 دقیقه بشنوید.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیا دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما خانواده های عزیز و شنونده های محترم. با برنامه پرسمان تربیتی تقریبا به مدت 45 دقیقه امروز هم توفیق پیدا کردیم تا مهمان لحظه های شما باشیم و امیدواریم که در این مسیر و برای حل مشکلاتتون گامی هرچند کوچک برداریم. 329-10551-2 با پیش شماره 025 شماره تلفن های روابط عمومی است برای درمیان گذاشتن هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادهایی که دارید و احیانا اگر موضوعی هم به ذهنتون میرسه که جا داره در برنامه مطرح بشه، حتما با آغوش باز پذیرا خواهیم بود. شماره پیامک 30553 در اختیار شماست. از اینکه همراه ما هستید سپاسگزاریم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز هم در برنامه پرسمان تربیتی در خدمت مهمان عزیزمون هستیم، سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری، کارشناس ارشد تعلیم و تربیت و مشاور نوجوان، و انشالله قراره که در مورد هویت و بحران هویت در دوره نوجوانی با شما عزیزان صحبت‌هایی رو داشته باشیم به امید همراهیتون. خانم حیدری عزیز، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امیدوارم که عزاداری‌های همه عزیزان مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه و عزیزانی هم که دارن از کربلا برمیگردن ان شاء الله که به سلامت و عافیت به منزل برسن و زیارت‌هاشون هم قبول باشه، و سلام ویژه هم خدمت همه عزیزانی که دارن صدای بنده رو میشنون.
خیلی ممنونم، ان شاء الله که زیارت همه قبول باشه و این مسیر و این زیارت رزق و روزی همه ما بشه انشاءالله. قرار شد که این هفته در مورد هویت و بحران هویت در دوره نوجوانی با عزیزانمون صحبت داشته باشیم. یه 5-6 دقیقه ای رو توضیح بدین در مقدمه متن و برنامه انشاءالله که با سوالات عزیزان در خدمت هستیم.
خواهش میکنم. هویت و بحران هویت از کلیدواژه‌های مهمیه که قاعدتاً برای همه آدم‌ها و به خصوص نوجوان‌ها مطرح میشه و سوالات متفاوتی رو هم به دنبال خودش میاره. اول متوجه بشیم خود هویتی که ما داریم میگیم چی هست، که بعد انشالله به بحران هم برسیم، ببینیم این هویتی که داریم تعریف میکنیم چطور وارد مرحله بحران میشه و میتونه چالش هایی رو برای خود نوجوان و خانواده به بار بیاره. ببینید، هویت نوجوان به احساس این که به عنوان یک فرد، به عنوان یک عضوی از گروه های اجتماعی چه کسی هستیم اشاره داره. یعنی جایگاه من در گروه های اجتماعی و در جامعه کجا هست، من چه نقشی رو دارم.
درسته.
و این هویت ما صرفا ساخته خود ما نیست، در پاسخ به عوامل خارجی و داخلی رشد میکنه. تا حدودی هر یک از ما هویتی رو انتخاب میکنیم، اما این هویت ها توسط نیروهای محیطی خارج از ما شکل میگیرن و این هویت پویا و پیچیده است و در طول زمان تغییر میکنه. اما چرا در دوره نوجوانی این مسئله پررنگ تر میشه؟ چرا نوجوان ها دنبال این هستن که خودشون رو پیدا کنن؟ چرا سوال میکنن من کی هستم؟ چرا به دنیا اومدم؟ هدف من از این دنیا چی بود؟ خاطرتون باشه برنامه گذشته سوالی داشتیم که پرسیده بودن آخر جهان چی میشه؟ خب بله. که چی؟ یه اشاره کردیم که ما در برنامه بعدی مفصل در مورد هویت توضیح میدیم. ببینید، این هویت به معنای من وجودی هر فرده. یعنی این که شما خودتون رو به عنوان یک موجود منحصر به فرد و خاص چطور تعریف میکنید. یعنی مثلا من میخوام یک تعریفی رو از خودم داشته باشم، از کدوم واژه ها برای تعریف خودم استفاده میکنم؟ گاهی یه نوجوان میگه من یه آدم نالایق، به درد نخور، بی مصرف، واژه های این چنینی. یه نوجوان دیگه میگه من یه آدم خلاق، دارای توانمندی، کارآفرین، درآمد آفر. یعنی واژه هایی که داره در مورد خودش به کار میبره حاکی از یک شناختی هست که در مورد خودش پیدا کرده. پس هویت یابی توی نوجوان ها یعنی چی؟ یعنی نوجوان ارزش های وجودی خودش رو، باورها و ماهیت وجودی خودش رو بشناسه و بدونه که توی این دوران از زندگی باید چطور به اونها دست پیدا بکنه. این خیلی مهمه. چرا؟ به خاطر اینکه موضع گیری های نوجوان ما رو مشخص میکنه.
درسته.
اینجاست که دوتا برادر توی یه خونه هستن، تحت یه تربیت، تحت یک آموزش، تحت یک تغذیه، یعنی پدر و مادر یک مدل یکسانی رو به کار بردن. یک برادر، یک پسر کاملا مذهبی همراه با والدین دلسوز، داره تلاش میکنه، درس میخونه، دنبال کاره، و یک برادر به زور باید از خواب بلندش بکنید، نماز نمیخونه. بعد پدر و مادر دچار سوالات متفاوتی میشن که ما کجا رو اشتباه کردیم، چه اتفاقی افتاده که این طوری شده. اینجا ما میگیم این همون هویت است، یعنی این نوجوان ما تونسته اون ارزش‌های وجودی خودش رو پیدا کنه. پس جمع‌بندی بکنم، یعنی نوجوان تو مرحله نوجوانی میخواد بدونه چه کسی هست.
بله.
میخواد ببینه ارزش‌های خودش از نظر ارتباطی، از نظر اجتماعی، از نظر شخصی، فرهنگی، جنسی و عاطفی چیه. یعنی مثلا در تعاملات باید چطور سلام کنه. ببینید نوجوان‌ها دارن به اینا فکر میکنن، میخوان جای خودشون رو تو مسئله پیدا کنن. به خاطر همین یه دفعه میبینیم گوشه‌گیر شده، اصلا نمیاد جلو سلام کنه، داره خودش رو کشف میکنه، داره پیدا میکنه، و در نهایت به این موضوع برسه که در مقابل این ارزش ها باید چه جهتگیری داشته باشه. یعنی اگر دید یه دامدن تو خیابون دارن اعتراض میکنن، در مقابل اونها ارزش رو چطور پیدا کنه.
بله.
و بعد مرحله بعد آیا با اونها مقابله کنه یا همراه بشه. بعد اینا سوالاتیه که به وجود میاد. به خاطر همین در دوره نوجوانی ما شاهد کارهای هیجانی هستیم. یعنی نوجوان میبینه چند نفر دارن یه کارهای متفاوت و عجیب و غریبی رو انجام میدن، همراه میشه و در مسیر پیدا کردن هویت خودش گاهی خطر میکنه.
بله.
پس نوجوان داره دنبال این ارزش ها میگرده که جهتگیریشو مشخص کنه که چی کار کنه، نسبت به اینها تعهد پیدا کنه. یعنی ما الان به عنوان یه فردی که از نوجوانی عبور کردیم ارزش ها رو شناختیم.
بله.
الان چادری که سر ماست، نمازی که میخوانیم، جهتگیری ما رو نسبت به یک ارزشی مشخص میکنه. گام دوم با چی طرفیم؟ با تعهد ما. یعنی من اگه الان تو خونه تنها باشم بازم نمازمو میخونم، این یعنی نسبت به اون جهت گیریم تعهد هم دارم
و مسئولیت پذیری.
اگر این مسیر، اگر این چرخه که حالا مفصلتر در برنامه‌های متفاوت توضیح میدیم درست حرکت بکنه، نوجوان هویت خودشو پیدا میکنه، ما با این نوجوان سالمی طرفیم که یک شخصیت درستی داره.
درست.
یعنی لباس پوشیدنش مناسبه، عمل کردش مناسبه، نمازش، روزش، تعاملات اجتماعیش افراط و تفریط نداره. اگر این چرخه هر جاییش یک اتفاقی بیفته، یک عاملی ایجاد بشه که این مسئله با یک اتفاقات عجیبی روبرو بشه، ما بگیم دچار بحران هویت، یعنی پیدا کردن خودش، ارزش‌هاش و تعهد به اونها به تعویق میفته و این دچار چالش در پیدا کردن ارزش‌ها هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون در مورد هویت. حالا با این تعاریفی که شما داشتید و شفافیتی که نسبت به مسئله هویت داشتید، قطعا پدر و مادرها اگر دنبال بکنن سلسله وار برنامه‌های پرسمان تربیتی رو، قطعا مطالب بسیار دقیق تری دستگیرشون میشه که میتونه راهنمای خوبی در مسیر تربیت بچه هاشون باشه. انشاءالله که در این مسیر ما رو تنها نخواهید گذاشت.
ابری دل نازک من، پیله غم رو پاره کن، رهاشو مثل بوی گل به هر طرف اشاره کن. غنچه نباش بسته نمون، شکوفه کن مثل بهار، تازه شو مثل صبح عید، توی کتاب روزگار سر توی جیب غم نکن، همت تو روون کن، هاشوی یا علی بگو، تیر سوی نشون کن، سایت و بنداز روی خاک، نور به پاش روی زمین، مثل درخت مثل قمر تیره نباش فقط همین.
329-10-551 329-10-552 پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی است با برنامه خودتون پرسمان تربیتی. و اما اولین سوال پیامکی خانم حیدری عزیز گفتن پسری دارم که تازه سربازیش تموم شده، خیلی پسر با تربیتیه، با دیگران خیلی خوب برخورد میکنه، متدینه، نماز و روزش هم به جاست و انجام میده، اما مدتیه که پرخاشگر شده، بیشتر هم با من که پدرش هستم برخورده بدی داره و ناسزا میگه. اما این نکته رو هم بگم که بعد از مدتی اظهار پشیمانی میکنه، دست و پای منو میبوسه و میگه بابا ببخش منو غلط کردم، لطفا راهنمایی میفرمایید که باید چه کار بکنیم؟
بله، سلام میکنم خدمت این پدر بزرگوار. اول از همه حتما فرق خشم و ابراز خشم رو با این پسر نازنینشون در میون بگذارن. فرقی نمی کنه آدم ها تو چه سنی هستن. یک مادری که الان ممکنه 39 سالش باشه ممکنه گاهی این مسئله رو فراموش کنه که ما اجازه داریم خشمگین بشیم. این یک احساس هست، یک هیجان هست در ما و ما باید اون رو داشته باشیم، اما ابراز اون و نحوه برون ریزیش مسئله مهمه که باید داشته باشیم. خب اما چه کار کنیم؟ چند تا راهکار کوتاه رو خدمت این بزرگوار عرض می‌کنم. اول از همه نباید ابراز خشم رو سرکوب کنیم یا در مقابلش تسلیم شیم. اینو باید توضیح بدیم که این فرزند ما درست متوجه شه. خب چه کار بکنیم؟ اول از همه تشخیص به موقع هیجان خشم رو باید داشته باشیم. یعنی اینکه اگر اجازه بدیم آستانه عصبانیت فرد تا یک جایی بره و بعد به مرز انفجار برسه و دیگه نتونیم کنترلش بکنیم، کار از کار میگذره. پس قبل از اینکه این در واقع به دمای بالایی برسه و به جوش بیاد، باید زیر گاز رو کم بکنیم. قبل از اینکه این شیر ما سر بره، خانم‌ها دیگه حواسشون هست، دارن مربا درست میکنن، دارن شیر میجوشونن، میایستن اونجا، لحظه حیاتی رو میدونن که چه زمانی باید زیر گاز رو کم بکنن. در مورد بچه‌هامون هم همینطوره. ممکنه که تو اون لحظه اگر ما اون هشدار رو بدیم و اون حواس جمعی رو به فرد بدیم و این دقت نظر رو داشته باشیم، اون پشیمانی بعد که میگه بابا اشتباه کردم و دست و پای پدر رو میبوسه دیگه ایجاد نمیشه، چون اصلا ابراز خشمی اتفاق نمیفته که ما به اینجا برسیم. پس دقت بکنیم که به موقع هشدار رو بدیم، یعنی یک علامتی رو از تکنیک وقفه، از یک سری در واقع علامتهای خاص میتونیم استفاده کنیم.
ترک محل، آب نوشیدن،
بله.
نفس عمیق
با نوجوانمون، با فرزندمون بگیم که اگه من عصبانی شدم با یه علامتی، مثلا کف دستت رو به من نشون بده، یا اینکه مثلا دستت رو ببر بالا، یک جمله رو بگو که به همدیگه هشدار بدیم داری آرام آرام عصبانی میشی. تو اون لحظه سریع تصمیم بگیریم، یکیمون محل رو ترک کنه، تو برو تو اتاق بغل یک دوری بزن و برگرد. ولی مهم اینه که تو اون لحظه‌ای که داره شروع میشه و داره این عصبانیت میاد بالاتر، یه نفر این تلنگره رو به فرد بزنه. حتی ممکنه پدر خونه باشه، بچه‌ها بگن بابا داری آروم آروم به سمت عصبانیت میری، ممکنه بابا بگه که نه من عصبانی نشدم و صداشو ببره بالا. اون لحظه دیگه به خودمون تعارف که نداریم که داریم عصبانی میشیم دیگه، اتاق رو ترک کنیم، یه قدمی بزنیم، یه استغفاری بکنیم، یه مقدار فضای ذهنیمون رو خلوت بکنیم تو خلوت و بعد برگردیم. درسته. و دیگه اون پشیمانی سراغمون نمیاد، به خصوص اینکه اگه به خودمون تکرار بکنیم که این پشیمانی حسش از هزار تا ناراحتی کردن بدتر، یعنی کاش آدمو بیان به ما چیزهای مختلف رو بگن، ولی این پشیمانی از اون عمل کرده اشتباه به سراغ ما نیاد، که خب درسته. روز قیامت هم ما همین رو داریم دیگه، میگن یوم الحسره، مردم دارن حسرت میخورن، آه میکشن که چرا من این اشتباهات رو انجام دادم. معلومه این از جمله عذابهای خیلی وحشتناکیه که گریبانگیر آدم ها میشه. درسته. خب اما یه راهکار عملی، یه جدول ترسیم کنن به این فرزند نازنین و این بزرگوار آموزش بدن چند بار تو هفته ایشون خشمگین میشه، چه علائمی رو در هنگام عصبانیت تجربه میکنه. خواهش میکنم اینا رو یادداشت کنن. پس شد چند بار تو هفته عصبانی میشن، چه علائمی رو تو هنگام عصبانیت تجربه میکنن. یعنی اینکه اون خودآگاهی رو داریم اینجوری بهش میدیم، خودت که میفهمی ضربان قلبت داره میره بالا، صورتت یه مقدار داغتر میشه، پس ببین تو داری آستانه عصبانیتت داره میاد به سمت بالا و ممکنه فوران بکنه این آتش فشان خشم تو و اون دوباره پشیمانی ها به بار بیاد. خودت معادله است، گره زدن به نفع طرفه. میگیم تو نمیخوای پشیمون بشی، نمیخوای بعدش بگی ببخشید اشتباه کردم. طبق روایات ما مؤمن بد نمی کند و عذر رو نمیخواهد. ما میخوایم به این ملاک برسیم دیگه. خب پس باید من توانایی کنترل خودم رو داشته باشم. اینا رو همه ما تو دوره های مهارت مدیریت و کنترل خشم به بچه ها آموزش میدیم. پس اینا رو بر خودش بنویسه. نکته بعدی، موقعی که عصبانی میشه چیکار میکنه؟ ناخودآگاه دستش داره دنبال یه وسیله میگرده که چیزی رو پرت کنه یا داره صداشو میبره بالا. ببینید اینا رو اگر بنویسن و بعد به این سوال جواب بدن که سه تا موقعیتی که معمولا عصبانیشون میکنه چی هست، اونو تصور کنن زمانی که عصبانی نیستن، بعد به خودشون بگن خب تو اون لحظه اگه مثلا داد نمیزدم چی میشد؟ یعنی مامانم مثلا حق داشت، مامانم اشتباه کرد، منم به عنوان یه فرزند حق داشتم که داد بزنم، ولی اگه داد نمیزدم و موضوع رو مکول میکردم به بعد چه واکنشی میتونست پیش بیاد؟ اینا چه اتفاقی برای ما رقم میزنه؟ ما میتونیم یه مدیریتی رو روی کاغذ، یعنی یه جدولی رو روی دیوارمون نصب کردم، هر موقع عصبانی شدم با ساعتش یه تیک زدم، بعد کاری رو که انجام دادم رو هم اونجا نوشتم که من اینجا داد زدم، موضوع هم این بود. بعد از یه هفته نگاه کردن به اون لیست خودش یه عامل بازدارنده است. یعنی شما نگاه میکنید ای بابا من الان بخوام بشمارم میگم من چقدر عصبانی میشم، من نهایتا یک بار یا دو بار. به محض اینکه مثل این مدلای رژیم غذایی که میخوان لاغرشن بهشون میگن غذای یک روز تو بنویس، طرف مینویسه که 5 تا شکلات، بعد 10 تا مثلا بیسکویت، من نگاه میکنم میگه ای بابا این ریزخاری ها وقتی نوشتیم مشخص شد. عصبانیت هم همینه. و جمله نهاییم، تکنیک خشم رو باید با شناسایی افکار منفی هم دنبال بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما دیگران رو مقصر عصبانیت خودمون میدونیم. نه، برگردیم به خودمون، افکار و باورهای ما دارن این عصبانیت رو ایجاد میکنن. اگر اون نکته منفی رو روش دقت بکنیم، کنترلمون روی در واقع خشممون بالاتر میره. پس لیستی از افکار منفیتون رو لطفاً بنویسید، خواهش میکنم. این رو داشته باشید و حواستون به این جمله مهمی که گفتم باشه. موقعیت شما رو خشمگین نمیکنه، افکار شما رو در موقعیتی قرار میده که باعث پرخاشگریتون میشه. چرا؟ یه برادری تو همون موقعیت نشسته عصبانی نمیشه از جمله مادر، شما شروع میکنید به فریاد زدن. پس شما اون فکر منفی که تو ذهنتون مامان نمیخواد اجازه بده من برم مهمونی باعث عصبانیتته، برادرت این فکر منفی رو نداره. ببینید چقدر متفاوت میشه ماجرا. پس وقتی این افکار منفی رو شناسایی کردین، اینا رو به افکار مثبت جایگزین بکنید و بتونید به یه نگاه مثبتی برسید و در نهایت با خودتون بعد از یک موقعیت عصبانیت یه سری سوالات رو مطرح کنید. کیو عصبانی کردم؟ چقدر این روی اون فرد اثر گذاشت؟ حالا چطور باید عذرخواهی بکنم؟ تفکر در مورد این موضوعات باعث میشه که ما بتونیم عمل کرده بهتری رو توی این موضوع داشته باشیم.
گوشه ذهنم اومد که آیا میتونه یکی از راه‌های مدیریت خشم یک قراردادی باشه بین همین پدر و پسر که اگر بله، من عصبانی بله، شدم یا تو عصبانی شدی بله، بعد از عصبانیت مشخص شدن و شفاف بله، شدن بله، موضوع خودمون رو تنبیه بکنیم، یعنی خودمون برای خودمون بله، جریمه قرار بدیم.
مثلا بزرگواری میگفت من یک روز روزه میگیرم در مقابل کارا. ما در تکنیک‌های زوجین وقتی که بحث و جدل بالا میگیره، علامت تی انگلیسی بهش میگن، از تکنیک وقفه استفاده میکنن. یعنی این علامت تی انگلیسی رو زن یا شوهر قرارداد میکنن با هم، انگار که قرارداد مینویسن. حالا پدر مادر رو با بچه‌هاشون این کارو بکنن. بله. قراردادشون رو چجوری مینویسن؟ میگن که هر کدوم که این علامت رو نشون داد، یعنی علامت تی رو به نشانه وقفه نشون داد، اون یکی دیگه بعد یه سری اموری رو انجام بده، یعنی اجازه نداره ادامه بده، اجازه نداره بگه که الان وقتش نبود که اینو نشون بدی. این یعنی درخواست صلح، درخواست توقف برای این ماجرا که ما ذهنمون آزاد چه بعد در موردش فکر بکنیم. حالا پدر مادر مادر میتونن هر چیزی که دلشون میخواد با هم قرارداد کنن، میتونن یه صلوات بفرستن، میتونن یک ذکری رو بگن، یک استغفاری رو بکنن، ولی یه قراردادی که پدر من این رو گفت، یعنی الان دیگه نباید ادامه بدیم، یک ربع زمان به هر دومون میدیم، ذهنمون که آروم شد برمیگردیم دوباره گفتگو میکنیم، راه گفتگو رو نبندیم که دعوا بشه و یه هفته بخوایم قهر و آشتی و اینها رو تحمل کنیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما.
پرسمان. پرسمان، پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پیامک بعدی گفتن که نوجوان خشمگین چه آسیب‌هایی رو ممکنه متحمل بشه؟ چون خیلی از نوجوان‌ها میگن بذارید تخلیه شیم، ما الان توی رشد هستیم، به قول شما توی بحران هویت داریم به سر می‌بریم، سیستم بدنمون از نظر جسمی و فیزیکی در حال تغییر هستش، هورمونامون به هم ریخته و از این جور مسائلی که الحمدلله کم ندیدیم و کم نشنیدیم. آیا واقعا درسته باید اجازه بدیم که این هیجان تخلیه بشه، این خشم تخلیه بشه؟ و اگر قرار که راهکاری ارائه بدیم، چه راهکاریه هم برای پدر و مادرها هم برای نوجوان؟ چه آسیب هایی رو میبینن؟
بله، مجری خوب مجریست از مجری های بهشت، به خاطر اینکه شما نکته خوبی رو روی این سوال قرار دادین که به نظرم دقیق تر شد، که گاهی خانواده ها میگن که ولش کن، بذار همینجوری عصبانیتش بعد تخلیه بشه، اگه تخلیه نشه ممکنه که در واقع اتفاقات بدتری رو رقم بزنه. نه، ببینید وقتی بچه ها یاد میگیرن که داد بزنن و توی خانواده هیچ اتفاقی نیفته، آب از آب تکون نخوره و دوباره برگردیم سر ماجرای بعدیمون و همون روند عادی رو ادامه بدیم، اون یاد میگیره که این داد زدن روال عادی از زندگیشه. حالا تو خونه شما با توجه به فرهنگتون این یه مسئله عادی ممکنه باشه، این نمیخواد ازدواج کنه، نمیخواد بره با یه دختری ازدواج کنه، که احیانا تو خونه اونا، مثلا تو خونه ما، صدای پدر از یه لول بالاتری هیچ وقت شنیده نشده. مثلا من خانم هیدری صدای پدرم رو از یک لول بالاتر نشنیدم، حالا بیام با یک کسی ازدواج بکنم که داد زدن و با صدای بسیار بلند حرف زدن عادی خانواده است، فکر کنید در این ازدواج چه اتفاقاتی ممکنه رقم بخوره؟ پس بله، بچه هامون رو برای آینده تربیت بکنیم طبق فرمایش حضرت امیر، واقعا نگاهی به زمانی که این قرار ازدواج بکنه باید مهارت هایی رو داشته باشه نگاه بکنیم. اما نوجوان خشمگین واقعا چه آسیب هایی میبینه؟ اولین موضوع اینه که روابطش رو به دوستاش از دست میده. گفتیم دوستان پادشاهان ذهنی نوجوانن. اینو مدام دارم تکرار میکنم که والدین با اصطلاح علمی گفتگو کنن، برنامه‌مون برنامه علمی باشه. این رو در تمام احادیث هم ما پیدا میکنیم که دوستان نوجوان براش مهمن، براش موضوعیت دارن. حالا وقتی شما رفتار باب طبع گروه انجام ندی از گروه اخراج میشی، خیلی طبیعیه. یعنی نوجوان‌ها حوصله ندارن یه آدم تند مزاج عصبی پرخاشگری که تا میخواد حرف بزنه فقط داد میزنه تو جمعشون باشه و بخواد این گروه رو به هم بزنه. نوجوانا دور هم میشینن، آرامش میخوان، میشینن خاطره میگن، دوتا موضوع اون میگه، مزاح میکنن، دلشون میخواد با هم بهشون خوش بگذره. حالا هر کسی این ترکیب خوشی و به هم ریختن هورمون های شادی رو ایجاد بکنه، از جمع کنار گذاشته میشه. پس نوجوان خشمگین تنها میمونه، خیلی موضوع طبیعی هست که این اتفاق رقم میخوره. موضوع بعدی اینه که به خاطر اینکه عصبانیه و نمیتونه با مهارت مسئله رو کنترل بکنه، افت تحصیلی پیدا میکنه. چون تو مشکلی داری نمیتونی اون مشکلت رو حل کنی. چرا میگیم مهارت کنترل خشم؟ چرا میبریم این مسئله رو ذیل مهارت‌های زندگی قرار میدیم و به عنوان یه مهارت مهم در کنار ارتباط مؤثر بهش توجه میکنیم؟ یعنی به اندازه ارتباط مؤثر کنترل خشم اهمیت پیدا میکنه. به خاطر اینکه یک تکنیکه که شما بتونید این هیجانتون رو در دستای خودتون بگیرید. بله. کنترلش دست خودتون باشه. یه کسی نیاد بگه که نگاه کن الان میخوام برم عصبانیش کنم، وایسا یه جمله بهش بپرونه، این در فوران یک کوره آتش فشانی عصبانیت شروع بکنه به گداخته شدن، نتونه مسئلش رو حل بکنه و روز به روز این روابطش با دیگران سرد بشه و خودش هم به لحاظ تحصیلی و ارتباطی سرخورده میشه و دیگه خب تو جمع ها هم نمیاد و بیماری های روانی حتی ممکن به وجود بیاد. ببینید این دوز عصبانیت و تحریک شدن اعصاب و به هم ریختنش خودش ممکنه بیماری‌های روان‌تنی برای اون نوجوان ایجاد بکنه و حتی در بعضی موارد دچار ضعف در سیستم ایمنی اونها بشه. ببینید نگاه می‌کنیم این مطالب علمی رو می‌خونیم، تازه میایم دامن احادیث و روایات و قرآن رو نگاه میکنیم، میگن که اگر عصبانی هستی موقعیت رو ترک کن. چرا ما رو دارن دعوت میکنن به اینکه سری موقعیت خشم رو تغییر بدیم به آرامش؟ خب برای اینکه میخواد این مطلب رو به شما بفهمونه که ماندن زیاد در اون موقعیت خشم شما رو داره به هم میریزه، فشار خون شما رو به هم میریزه، ذهن شما رو ناآرام میکنه. و این روایت، این نگاه مبتنی بر آرامش که در اسلام وجود داره، شما رو دعوت میکنه که بتونید به سمت آرامش زودتر برگردید، هر چیزی که شما بتونید دوباره بازیابی کنید خودتون رو. و از همه مهمتر همین نکته‌ای که عرض کردم، دوستان نوجوان خشمگین کنترلش رو دستشون میگیرن، یعنی میدونن که با چه ابزاری اون رو کنترل بکنن و روش‌هایی که اون عصبانی میشه رو یاد میگیرن. پس به این موضوع به شکل مدیریت خشم نگاه کنیم، به بچه ها این مهارت رو یاد بدیم، بپذیرن هیجانشون رو، بپذیرن که هیجان خشم